العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب استدلالی را بیان کردیم برای اینکه اگر کسی ظاهر باطن کفش عاجز بود، عرض می شود خدمت شما که روی زمین بگذاره برای سجده با باطن کفش، با ظاهر کفش. اگر از باطن عاجز بود، ظاهر یعنی پشت دست، به قول خودمون اصطلاح فارسیش، پشت دستش رو زمین بگذاره. استدلال کردیم بر این موضوع به این که اطلاقات رو خود داریم، اطلاقات که کفش بذاره، کف به زبان عربی شامل دو طرفش میشه. خب اون وقت این اطلاقات منصرف بود به باطن، باطن دست انصرافی داشت، اما انصرافش در چه صورت بود؟ انصرافش در صورت عجزه. اما اگر بپرسیم از یک کسی که عرض می شود خدمت شما دستش عاجزه از این که باطنش را رو زمین بگذاره، اون دیگه میگه خب چه فرق میکنه، خب یه کفش باید بذاره، کف از مش به پایینه، چه ظاهر چه باطن. پس انصرافش اختصاص داره به حالت تمکن، ولی در حالت عدم تمکن اطلاق میگیره. این استدلال ما بود. عرض کنم به خدمت منتلا که فاصلال دیگه هم هست که اشارهی به اونها بکنیم. یکی استدلال به قاعده میسوره که خب بگوییم که واجب عبارت بوده است از باطن، باطن کف، اما خب حالا مقدور نیست. قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور میگوید که وقتی یه چیزی ممکن نبود، عرض میشود اکتفا بکن به اون چیزی که ممکنه، به اون مقداری که ممکنه. خب اینم پسخش این است که قاعده المیسور که اگر بگوییم در باب نماز قبولش داریم، در صورت مباین نباشه. بله اجرا در غیر از نماز که اصلا اعتباری بهش نیست، در نماز مواردی که با کمک از صلات لا تسقط به حال بهش عمل میکنیم، اما در صورت مباین نباشه. وقتی فرض کردیم که واجب بالخصوص باطن کفه و ظاهر کف و یه چیزی مباین و میسور اون حساب نمیشه، بگیم که مثلا فرض کن اگه یه واجبی دیگه نمیتوانی انجام بدی، یه بدل مباینی براش بیاری، هیچ دلیلی نداره. میسور اون باید حساب بشه، میسور اون دسته که مباین نباشه، مثلا نسبتشون جز و کل باشه. نمیتوانی کل را بیاری، جز میسور کل حساب میشه، خود جزی ازش دیگه الفاظ برمونی. اما مباین مثلا زید نمیتوانی احترام بکنی، امر احترام بکن، خب چه ربطی به هم داره؟ اون میسور این حساب نمیشود. پس بگوییم که بله واجب بود که شما باطن رو کف رو، حالا که باطن نمیتوانی، ظاهر بذار از باب قاعده علمی نقه، با ظاهر کف یه چیزیست مغایر با باطن کف، میسور اون نیست. هر شبه نه خب نه خب او استدلال اولیه، او استدلال اول. اینا دیگه نخواستن به اون انصراف و استدلال اینا، به این بیان دومی یه گفتن این واجب، حالا که این نشد او یکی عرض میشه و خدمت شما این بر یک استدلال دیگه که باز فایده نداره، اینی که گفتن دوران هم بین تعیین و تخییره. بله دوران هم بین تعیین و تخییر، ما یدعا من انه مع الشک فی تعیین الظاهر لدى العجز عن الباطل فالاس یقتضی التعیین بناء على الرجوع الی عند الشک فی التعیین و التخییر. خب به این صورت گفتن که خب عرض کنم به خدمت باسات شما، بعد از آنی که باطن کف باطن کف مقدور نشد، خود یه واجب نیست ساقط یقینا. بالاخره نمیدونیم که آیا پشت دستمون باید زمین بگذاریم به خصوص، یا اینکه یه جایی از دست را، حالا که پشت دست باشه، ظاهر الکف باشه یا جای دیگه باشه، بالاخره یه جایی از دستمون رو زمین باید بذاریم. پس دوران بین تعیین و تخییر، یعنی آیا متعین خصوص ظاهر الکف یا مخیریم بین اون و بین چیزهای دیگه، یه جایی دیگه از دست آرنجمون رو زمین بذاریم. توجه فرمون. و حیث این که اذا دار الان بین التعیین و التخییر فالاصل هو و التعیین، عرض کنم به خدمت باستات شما، باید همون ظاهر الکف رو زمین بذاریم. خب اینم جوابش این است که عرض می شود خب این با مثلا ظاهر الکف که شما میگید و جاهای دیگه همش مشکوکه. خب این طبق این بیانی که دارین میگید، اصل چیزی که واجب بود خود باطن الکف، خب اون که واسه اش ساخت شد دیگه، بر بقیه اش شک میکنی. دوران بین تعیین و تخییری نیست، شاید اصلا دیگه هیچ لازم نباشه. از کجا میدونیم یه چیزی لازمه یه عضوی از دستمون رو باید یه قسمتش رو زمین بذاریم؟ شک داریم در همش، شک داریم در این که آیا نسبت به ظاهر الکف شک، نسبت به بقیه دست هم شک داریم. شاید اصلا جایز باشه که حالا که اون ساقطه پس دیگه هیچ، اصلا انسان دستش رو به هیچ وقت روی زمین به هیچ کیفیتی نگذاره. خب اینم محتمله. دوران بین تغییر و تخییر نیست، دوران در اصل وجود، احتمال اصل وجود. نمیدونیم اصلا این ظاهر الکف واجب ورزش یا نه، التباس برمودید. بنابراین اصالت البراءه جاری میشه اگر شک کردیم. شک در وجود یه چیزیه، دوران بین تعیین و تخییری هم نیست. دوران بین تعیین و تخییری یعنی چه؟ یعنی اینکه اصل اینکه یک کاری باید بکنی معین مسلمه، واجبه که یک کاری صورت بگیره، این دیگه شکی درش نیست. نمیدونیم خطوط پشت دست رو باید رو زمین بذاریم یا مثلا فرض کنید آرنج چیز دیگری رو از دست، ما هم که بحثی نداریم، تو احتمال میدیم اصلا واجب نباشه چیزی از بابت دست، دست دیگه رو لازم نیست رو زمین بذاری به هیچ نحوی. خب این محتمله. بنابراین ما دوران بین تعیین و تخییری نداریم در اینجا، بلکه شک در اصل وجوبه. نمیدانیم آیا مثلا ظاهر الکف رو واجب رو زمین بذاریم یا واجب نیست، اساس البراءه جاریه. پس از این راه هم نمیتوانیم این را به نتیجه برسانیم. و اما بحث بعد، و ما از ضروره یجزا الظاهر که گفتیم، کما انه ما عدم امکانی لکونی مقطوع الکف او لغیر ذلک ینتقل الى الاقرب من الکف فالاقرب. حالا اگر کسی دیگه دستی مثلا از مچ نداشت، نه ظاهر الکفی و نه باطن الکفی، یا هر دو مثلا زخم بودن و نمیشد اینا رو زمین بگذار، معذور بود، عرض کنم نوبت میرسد به بقیه دست، الاقرب و فالاقرب. این فتوای مشهور همینه دیگه. پس بنابراین یک قسمتی از دستش باید رو زمین بگذاره، الاقرب و فالاقرب. به چی؟ به کجا؟ به کف. هرچه به کف نزدیکتر باشه اون بهتره، یعنی لازم رعایتش. خب حالا ببینیم دلیل بر این چیه. محقق خویی که فرموده که دیگه نه، ما دلیلی بر این نداریم، برای اینکه خب کف لازم شد دیگه، کف که لازم بود، خب یا ظاهرش یا باطنش، به استدلالی که اول کردیم ها، نه اون دو دلیل سلام قاعده میسور و تعیین و تخییر، نه همون دلیل اول خودمون که گفته بود کف رو باید ویرم، انصرافی داشت این کف به باطنش. بعد گفتیم انصراف اختصاص داره به حالت تمکن و با عجز ندی انصرافی نداره، اون اطلاقش اون طرف رو هم میگیره، یعنی ظاهر کف. خب حالا اما دیگه بالاخره الان او کف بود، کف چه ظاهره چه باطنش به علت عدم تمکن ساقط شد دیگه. این که به اصطلاح از بقیه دست واجب باشه که روی زمین گذاشته باشه. یه چیز موبایل نیست و ربطی هم نداره، احتیاج به دلیل داره و ما دلیل نداریم. فالاصل البراءه التفات داره، منتها احتیاط مستحب که اون بخواد رعایت بکنه ضرری نداره. من با بالاحتمال و خروجا عن شبهه الخلاف انجام بده، منتها احتیاط مستحبیه. اعتماد فرمودین پس میفرماید لا دلیل علی ذلک و المرجع اصالت البراءه. خب این چیزی که ایشون فرمودن، ولیکن حالا عرضی که میخوایم بکنیم این است که ما در روایات یه دسته از روایات هم داریم که یده این در آنها مطرح شده و احتمال داره که نظر اعلام به اون روایات باشه. یک دسته از روایات یده اینه، بعض حال یده این تعبیر کرده. یده این خب میدونید اختصاص به کف نداره، خب کل جارحه را کل عضو از بالا تا پایین از حد منکم میگن یده. خب این دسته رو داشتیم، خب این اصلا قاسی داشت. منتها خب اون روایاتی که کف در اونها ذکر شده بود مقید بود، مقید یده. خب میگیم این مقید اختصاص دارد به صورت تمکن، یعنی وقتی تمکن داشت از کفرینش، چه ظاهرشون چه باطنشون، البته در درجه اول باطن رو کرد، در درجه دوم ظاهر رو کرد. اگر تمکن داشت خب باید همون کفرینش رو زمین بگذار. چرا؟ چون که کفرین هم در بعضی از روایات که آمده مقیدن، مقیدن نسبت به چه؟ نسبت به اطلاق ید، اختصاصش میدن به کفرین. کفرین با انصراف به باطنه کرد، خب و علا تقدیر عدم تمکن ظاهره کرد. اما بالاخره این تقیید یدین به کفین اختصاص داره به حالت تمکن. اگر اصلا از کفینش تمکن نداشت، نه باطنشون و نه ظاهرشون، خب این مقید دیگه ساقط میشه. ساقط که شد باید رجوع کنیم به اطلاق یدین، اطلاق یدین که شامل می شود غیر کفین را، یعنی از ساق دست، ساق دست عرض کنم آرنج همطور بالاترش هر جایی که تمکن داشت. منتها احتیاط مستحبه که الاقرب و فالاقرب رعایت بشه، این خوبه. اما اطلاق یدین رو نباید فراموش کنیم. در بعضی از روایات یدین آمده، یده یدیه. اگر هم یدین رو بفرمایید، خود یدین لولا المقید انصراف داره به وضع الکفین، به خصوص کفین، بله همچه انصرافی هم داره، اون در صورت تمکنه. پس انصراف الیدین الالکفین منحصره به چی؟ به حال تمکن. تقییدش به کفین هم که در بعضی از روایات دیگه آمده هم اختصاص داره به حالت تمکن. وقتی که تمکن نبود نه از باطل الکف و نه از ظاهر الکف، این مقید و این انصراف ساقطه، رجوع میکنیم به اطلاق یده. نه مطرح نکرده، یعنی مثل این که بیانا غافل بودن یا چی، تر مطرح نکرده. نه با تقریب، با صورت تمکن. خود دیگه مقید وقتی احساس به حال تمکن داشت، مرادش می شود مرادش می شود مقید در حال تمکن، نکو مطلق مسئله تو. نه ساکت ساکت نی، اطلاقشم میگم مقید اطلاق اون هست، مقید اختصاص داره به حال تمکن، معدای تمکن میمانه تحت اطلاق مطلق. خب این هم این راست. پس بنابراین احتمال کلی داره که نظر اعلام که این را گفتن ناظر به این جهت باشه که گفتیم، و این هم مطلب خوبیست و بنابراین باید رعایت بشه. مسئله چار، المسئله الرابعه، لا یجب استیعاب و باطن الکفین او ظاهره ما، بل یکف المسما، بل یکف المسما ولو بالاسابه فقط او بعضها. من خیلی خوب، این هم یه مطلب دیگه و اون این است که سید می فرماید تبعل المشهور، مشهور تا قبل از علامه که قطعا بر همین بوده، بعدش هم خب باز بعضی قاهر بودن بعد از علامه بسیاری، حالا مرحوم سید هم قاهر به این که وضع الیدین یعنی کفین سلام حول تمکن که محل بحثمون هست. همش لازم نیست، استیعاب لازم نیست، بلکه کافی است که یه طوری بذاره که اعتمادش و تکیهش روی اون باشه. خواهی اعتمد على مقدار و مقدار من الكار کافیه ولا يجب الاستيعاب. خب حتی می فرماید اگر به اصبعش اکتفا کنم اشکال نداره، یعنی اصابعش بذاره روی زمین که خود قسمت راحه، این قسمت غیر پایین اصابع رو چه میگن؟ راحه. راحه بالا باشه، رو هوا باشه، فقط انگشتان رو زمین باشه، اشکالی نداره. بعد که می فرماید او بعضها حتی اکتفا کند به بعض الاصابع که اونها را روی زمین بگذارد ولو بقیه کف دستش همش بالا باشه هم اشکالی نداره. یکی این مطابق فتوای مشهوره اتفاق فرمودی برای چی اومدن گفتن که وضع الکفه مثل وضع الجبهه. در وضع الجبهه حالا همه پیشانی باید روی زمین باشه یا کافی صدق عرفی و ولو به جزی ازش، و همچنین رکبته زانوها رو که رو زمین میگذاریم یه خورده مقداری از زانو رو زمین، کل زانو که رو زمین قرار نمیگیره، یه مقداری ازش رو زمین قرار میگیره. توجه فرمودید. عرض کنم خدمت شما و گفتن که وضع عضو عرفا ازش استفاده نمیشه، بعد وضع همش، یعنی مقصود اینه که شما این رو زمین بذارید که تکیه ای داشته باشید از این بابت، اما اینکه گذاشتن همش لازم نیست. همین که فشار بدنتون از طریق دست روی زمین قرار بگیره در میشه دیگه شما وضعیت کردید اثبات فرمودید و دلالتی بر خصوص استیعاب نداره. این فرمایش این مثل نظر خودم، یعنی این نظر مشهوره که حتی مثلا فرض کنید که آقای حکیم در مستمسک هم قبول داره این مطلب، آقای بروجردی علی ما فی تقریرات بحثه باز قبول داره این مطلب، خالف فی ذلک المحقق الخویی. ایشون میفرماید نفق میکنه در باب دست، اونم در حال سجده، متعارف در بین مردم، خلفا عن سلف، این است که استیعاب کنن و دستشون رو کامل پهن کنن رو زمین بگذارن. و عرض شود خدمت شما کشف میکند این از این که قلابت زمان ائمه هم همینطور بوده، بعد زمان پیغمبر هم همینطور بوده و لحاظه من انصراف وضع کف یا وضع الید منصرف به چی؟ منصرف به استیعاب، لیکن نه به دقت العقلیه بلکه به صدق عرفی. استیعاب عرفی کافیه، یعنی عرفا صدق بکنید که دستش تمام دستش رو زمین گذاشته. تو از برمونید حالا یه قسمتی مثلا فرض کنید زمین پست و بلند بود، یه جایش گود بود، دست آدم که قرار گرفت روی زمین بعضی از قسمت ها زیری نداشت، یعنی از بابدی خالی بود. خب میزان صدق عرفیه، همین که عرفن صد بکنه که شما تمام دستون رو زمین گذاشتی دیگه دقت نمیشه در این خورده ریزه ها، پس میزان صدق عرفیه. دمش فرمودید. اما بالاخره عرفن باید صد بکنه که تمام کف دستشون، اگه فقط انگشتاش گذاشت یا اینکه راه را روی زمین گذاشت انگشتاش بالا بود صدق نمی کنه، باید عرفن صد بکنه که تمام الکف را روی زمین گذاشته از طرفات فرمودید ولو با تسامح و بدون دقت عقلیه. توجه فرمودید. این هم نظر محقق خویه. این نظریه از کجا شروع شده؟ از علامه. از کنم بخونه علامه در منتها این تردید را اول من اول کسی که تردید کرده که مثل اینکه مطلب تا زمان علامه ثابت بوده به همون صورتی که گفتیم فرزمون، این تردید از زمان علامه شروع شده که آیا ارمیشد وضع و مقدار من الکف کافی باشه کافی نیست، ظاهر عدل شاید استیعاب باشه، این را علامه گفته این تردید را که دیگه همسه بعضی به صلاح و من جملتشون هم محقق خویی هم میفرمایند که ظهور داره، یعنی از باب انصراف به تمام الکف نه مقدار من منظور از علامه شروع شده ای بس و الا مثل این که قبلش مسلم بوده که وضع مقداری از کف، یعنی حال کف رو حساب کردن حال جبهه، همطور که در جبهه پیشانی وضع مسمای عرضی کافیه ولو مقدار کمی، دست رو هم قیاس کردن با اون. توجه فرمودید. نه در خود روایات هم آمده، علامه هم اینو فرموده، علامه هم فرموده که اگر قیاس بخواهید بکنید، یعنی علامه که اول کسی که این اشکال را مطرح کرده علامه اون را سد سقورش کرده، اگر بخواهید قیاس بکنید به جبهه نمیشه، قابل قیاس نیست، چون در جبهه خود روایات صریحه داریم که مقداری کافیه. بله اذا سقط منه منه شیئون، یعنی من جبهه، روایت صحیحه زراره است که اومده مسجد جبهه را معین کرده من قصاص شهر الى الحاجبین و طرف الانف الاعلا، اینو معین کرده، بعد فرموده فاذا سقط منه شیئون علل است، جزئی ازش روی زمین قرار گرفت اجزا کذاله، خب تصریح به این که جزئی ازش باید روی زمین نه، دو سه تا صحیحه اونجاست، علامه هم همین فرموده، فرموده که ما اونجا روایات صحیحه داریم که دلالت کرده برای اینکه جزئی از جبهه کافیه، و حال آنکه در باب یدین همچه دلیلی نداریم، و وقتی که گفتن که کفت را روی زمین بگذار، یدت رو روی زمین، انصراف عرفی به تمامه و دلیلی هم نداریم برخلافش، فالواجب وضع رو تمام کرد. حالا یه حال این بحث هست، من تا این استثار عرض کردم تا میبینیم آقای حکیم در مستمسد که خودش دیگه اهل لسانه، لسان عربی دیگه زبانش بوده، و همچنین سید بروجردی در تقریرات درسش اونا هم قبول دارن و این که وضع علیت اقتضای تمام نمی کنه، به اندازه که انسان زورش بیفته سر اون از طرف در، یعنی وقتی سجده میره فشار بدنش باید رو هوا نباشه، روی چیزی باشه، دستاتی که میذاره سنگینی بدن از طریق دست روی زمین قرار میگیره، وضع علیت به این من حالا دیگه همش باشه یا بعدیش باشه مقدارش باشه فرق نمیکنه، اینطور استظهار میکنن از وضع علیت. توجه وضع علیت بله، یک کف یک خود یا یادم همون کف بله، بله عرف فارسی یا عرف عربی، در عرف عربی چون اصابع هم جزء کف هم، بله ما الان خود انگشتار جزء کف حساب شاید نکنیم از در فارسی. اما یه حالین عرض کنم خدمت شما، پس این مطلب هست، حالا لا یجب و استیعا به همین کدوم اطلاق
اطلاق
آره خواهم این بله اون هم ترمله آی حکیم در مستمسل که همین تعبیر میکنه به اطلاق، اطلاق یعنی چه؟ اطلاق یعنی این که در وضع الکف صدق عرفی باید داشته باشه، چه جزئی چه بذاری؟ میگن وضع الکف و علل هست، همه چه گذاشتی؟ هم عرفا صدق میکنه وضع الکف، حالا اینطوره مثل آقای خویی میگوید که وضع کفه او یعنی همه دستش روی زمین گذاشت، اگر مثلا انگشتاش گذاشت میگن وضع کفه او، یا مثلا راهش گذاشت قسمتیش بالا گرفت قسمتی مثلا انگشتاش فلان، نمیگن وضع کفه او، میگن وضع بعد کفی، خب اما وضع کفه او علل ان ظهور داره در تمام، این آقای خویی میگه، اونا که میگن اطلاق داره میگن وضع الکف و علی الارض اعمه، از این که همه کفه بگذاره یا بعضیشه بذاره، اگر اعم شد اطلاق پیدا میکنه، اگر خصوص تمام شد تمام العوض خودی اطلاقی نداره، از این بستگی داره بینید ما چه بفهمیم از این که وقتی بگوین وضع الکف و علی الارض التفات فرموندین، مثل وضع رتبت علی الارض، در رتبه ایش کس نگفتی که باید همه دانو روزم میبین، امکانم نداره رو زمین با وقتی زانوتونو میذارید یه تیکه ازش از زانو رو زمین قرار میگیره، آره عرفان میگن زانو شو بلاشت، و همچنین در رؤوس ابهامین، ابهامین هم باید بالاشون همین که یه نکی ازش به زمین قسم رسید، این قد که رسید به زمین یه دیگه صرف کرد که هر می شود خدمت شما ابهام این روی زمین هستن، آیا دیگه همش باید این باشه سیاه پیدا بشه؟ نه، همین که رسید به زمین و فشار سنگینی پا روی اون قرار گرفت میگن وضع ابهام و علل الارض. همین مطلب رو هم در کف استظهار کردن، تلازا قائل شدن به اطلاق. اما اگر ما گفتیم نه خیر انصراف دارد به تمام الکف، خب دیگه اطلاقی نداری. توجه فرمودید؟ نه، حالا اینجا عرض میشد خدمتتون این فعول علما در برابر هم سفارایی کردن، بعضی اونطور استظهار کردن بعضی اینطور استظهار کردن. احتیاط چیه؟ احتیاط به وضع تمام الکفه. اگر بگویم گفت شما ما نمیفهمیم، شک میکنیم، اشکال نداره، آدم هم میتونه مشتهدگاهی در یه چیزی شک میکنه، نمیتونیم جزم پیدا کنیم به مطلب، مرددیم تو این قضیه. او وقت عرض کنم احتیاط عبارت هست از این که وضع تمام الکف بکنه، حالا دیگه یقینا امتصال حاصل میشه. این احتیاطه. اما آیا احتیاط مستحبه یا واجب؟ اگر چنانچه واقعا شک کردیم اصالت البلاء هم میتونه جاری بشه، یعنی شک کردیم ارجح نبود در ذهن ما نظر آقای خویی، اگر نظر آقای خویی ارجح بود در نظر ما احتیاط واجب باید بکنیم، اما اگر ارجح نبود و کاملا ما شک کردیم، شک متساوی طرفه یا شک معتد به، مرجع اصالت البلاء است، چون گذاشتن مقداریش قطعی مقطوع الوجوب اقل و اکثره، زائد بر اون که حد تمام باشه خب اون اکثره، شک در اکثر میکنه، شک در اکثر که کردیم اصلا تو برعرض جاریه. پس بنابراین کافی میشود که مقداری روی زمین قرار بدیم از باب اصالتون برای نه چه تحین تخییری خدا در مقداریش خب واجبه دیگه، مقداریش خب همه اقل اکثر هم میتونه تعیین و تخییر باید از مقوله اقل اکثر نباشه که تعیین تخییر صرف بکنه. مثل چه؟ مثل این که شک ده گوش بکنید کمی، حالا که بحث آمد به اینجا این شبه رو برطرف بکنیم. مثلا فرض کنید شک کردیم نمیدانیم کفاره ماه رمضان عتق رقبه است به خصوص، یا اطعام ستین مسکینه، یا که یا اویج سیام ستین یومه، چیزهایی هستن که آدم جدا جدا اقل اکثری نداره، فقط بین تعیین تخییره یا معین خصوص یکیشون یا مخیرین بین سه چیز که متباین و اقل اکثری هم نداره. ستینه و سر یا اون من روزه بگیری یا اون یکی انجام بدی چه رفتی به هم داره؟ اما دوران بین اقل و اکثر دیگه نمیتونیم تعیین و تخییرش بکنیم، خب کل اقل اکثر ها از دستمون میرن، همه اقل و اکثر ها همینطورن دیگه، یعنی وقتی نسبتشون نسبت جزء و کل شد، یا یک تسبیح واجبه یا سه تا، دیگه میگن دوران بین تعیین و تخییر نه، یعنی چی؟ شک در اقل و اکثره. هر وقت طرف احتمال جزء و کل بود نه امور متباینه، تخییر بین امور متباینه و تعیین احدا میشه دوران بین تعیین و تخییر. اما هر وقت دوران بین جزء و کل بود، بعض و کل بود، اقل و اکثر بود، اون وقت من دیگه نمیشه دوران بین تعیین و تخییر، اونجا دیگه جای اقل و اکثره و اصالت البلاغه جاری میشه از ظاهر. خب این هم راجع به این مطلب. خب بعضی قائل شدن که ما دلیل داریم در خصوص این که وضع راحتن ها کافیه و انگشت ها دیگه لازم نیست رو زمین باشن، برای این که مسجد از این کف قسمتیش که مسجده فقط راحت است، و به دلیل آمده ثابت کرده که این کف مسجدش خصوص راحت است و انگشت ها جز مسجد نیسته. اون دلیل یه روایتیه که در زمان معتصم اختلاف شد که ید صارخ از کجا باید قطع بشود، روایت به این صورته. اون وقت امام سوال کردن از فقهای اهل سنت هر کدام یک چیزی گفتن، خب اونا میگن از مچ باید بریده بشه، من از زند اهل سنت نظرشون اینه، امام جواد علیه السلام فرمود نه آقا، بایستی از اصابه، مفصل اصابه که راحت باقی بمانه. عرض می شود بله، ما تصمیم سوال کرد دلیلش، حضرت فرمود آیه قرآن من المساجد لله، چون مساجد مال خداست اینا دیگه نمیشه از بین ببری. اون وقت مسجد هم راحت التفات فرمودید من المساجد لله و یقطع اصابه حال اربعه. لذا اجماع شیعه بر این است که قطع ید سارق از کجاست؟ از چهار انگشت، مفصل اصابه، به دلیل حالا این روایت رو منتها محقق خویی عرض کنم به خدمت شما چیز کرده، تشکیل کرده در عمل به روایت از جهت ضعف سند، از روایت و ضعیفت و سند. خب روایت ضعف سندی باشه داشته باشه، اما مسلم مشهور قاطر بهش عمل کرده. آره مورد عمل اصحابه که ما این که حالا ما در همین بسناد همین روایت اجماع داریم بر این که قطعیت سارق از کجاست؟ از همون اصابه التفات فرمودید. پس بنابراین با شهرت عمل اصحاب عرض می شود عمل مشهور اصحاب می توانیم بگوییم که ضعفش جبران میشه، منتها محقق خوبی خویل قبول نداره. بله نه خب فخره میکنه دیگه، روایت اگر یکی شد دیگه سندش درست میشه دیگه با عمل مشهوره. این عمده همینه که در خود قطعیت هم به همین خیلی استناد میشه در بحث حد در کتاب الحدود. نه نه ده. یعنی درست فرماش نه اونجا خیلی این روایت مطرحه، حالا یا دیگر نداریم یا ای داریم، ولی عمدهش امهاتشون همین روایته در بحث حدود که استدلال میشه برای این مطلب به همین روایت استدلال میشه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.